یعنی اگر این آچاری که دست بنده است باز میکنم از دستم میفته، از سرمه این آچار میچسبه به دست. تو این فضا میخوای وایسی، حالا گیربکس ماشین درست باز شما حسابشو بکنی، جایی که آتیش مستقیم داره میاد، گوله مستقیم میاد، جایی که نیروهای رزمی پناه گرفتن، جان پناه گرفتن پشت خاکریز، اما مثلا ما بعد وای میستادیم ماشین رو درست میکردیم و بابت این وای استادن، ایستادن یا نشستن تو موتور خودرو که شاید یه متر و نیم از زمین میومدیم بالاتر، اصلا دغدغه حس نمیکردیم، فکر نمیکردیم شاید خطر داشته باشه، ولی شیرین بود.
آقا مجید سباخچی، برادر شهدا مهدی و محسن سباخچی که حالا خودشون در اتحادیه صنف تاکسی بار و پیک موتوری تهران مشغولن، از نقش اتحادیه و سنوف برامون گفتن و حضور مستقیم و غیر مستقیمشون در سالهای جنگ.
ستاد پشتیبانی جنگی که اون موقع فعالیت میکرد خیلی توانمند فعال میکرد. ستاد پشتیبانی جنگ اصناف کار بزرگی انجام میدادن و جالب اینه که خیلی از شهدای شاخص اصناف کسانی بودن که در بنیانگذاری این ستاد پشتیبانی جنگ بودن و کار میکردن و خود حاج آقا هم که به عنوان اتحادیه تعمیرگاهداران بود و خودش هم فعالیت تعمیرگاهی داشت و تعمیرگاه بزرگی به عنوان نماینده کار میکرد، ایشون هم خدمات خیلی ارزنده‌ای رو سعی کردن تو این زمینه داشته باشن. مثلا من فراموش نمیکنم از طرف خود همون اتحادیه تعمیرگاهدارا، پدر ما با پیگیری‌هایی که انجام دادن حدود 11 دستگاه آمبولانس به جبهه اهدا شد و غیر از 11 دستگاه چقدر الان کتابایی هم که نوشته شده، چه در زمینه پدر ما مرحوم حاج محمد صادق سباخچی و کسای دیگه به عنوان لشکر آچار به دستا، گروه ضربت. گروه ضربت کسانی بودن که اسم حاج آقا رو گذاشته بودن، اینا کسانی بودن که در جبهه حاضر می‌شدن و شروع می‌کردن به فعالیت‌های جاهای خدمات خود رو می‌دادن که هیچ کس اونجا مراجعه نمی‌کرد، مناطق خیلی حساس و خیلی خاص که خیلی هم سخت و صعب العبور بود و این فعالیت‌ها تو اون زمینه انجام می‌شد. مثلا من یادم نمیره اتحادیه خیاطان ما که مثلا فعالیت می‌کردن، یکی از پایگاه‌هاش منزل ما بود که چرخ‌های خیاطی رو می‌آوردن منزل ما و تیم‌های خیاطی می‌آمدن و مادر ما سرلوحه این کار بود که حاج خانم از اون موقع از اوایل انقلاب، حالا قبل از انقلاب که فعالیت داشتن هیچ، ولی از اوایل جنگ تمام لباس‌های بیمارستانی برای جانبازان در منزل ما دوخته می‌شد و از صنف خیاطان این فعالیت انجام می‌شد و صنوف مختلفی تو این زمینه.
دوستان، فعالیت آقای سباخچی در مشاغل خدماتی نه فقط مربوط به این روزهای جنگ که به دهه 1360 برمی‌گرده.
شخص خود من از حدود سال 66 وارد کار تعمیرگاهی شدم و با حاج آقا این فعالیت رو انجام میدادیم. حالا در سال 66 یه ذره به خاطر بحث تحصیلم بود جسه گریخته بود که از روزهای 67-68 دیگه قاطع پشت این کار بودم. خب اون موقع هم افتخاری بود، ما با توجه اینکه حاج آقا زمانهای زیادی جبهه میرفت ما هم خیلی تمایل داشتیم که بالاخره در یکی از زمانهایی که شهید حسن علی جاریانی به شهادت رسید، توفیق این شد که ما هم در مناطق جنگی حاضر شدیم و رفتیم دنبال پیکر بزرگوار این شهید حسن علی جاریانی، یکی از نوجوانترین شهیده 17 ساله‌ای که به شهادت رسید، از دوستان صمیمی بود. برای دنبال رفتن ایشون رفتیم و مشتاقانه تونستیم یه سری از مناطق عملیاتی رو دور بزنیم. من خودم که از همون اوایل که با حاج آقا کارو شروع کردیم، افتخاری بود که تا همین حدود سال 96-97 کار تعمیرگاهی داشتم و خب بعدم به خاطر تغییر شغلی که دادم وارد صنف وانتبار و پیک موتوری شدم و افتخاری که در خدمت رانندگان وانت بتونیم خدمت ویژه‌ای رو در این عرصه انجام بدیم، حالا تو بحث خدمات خودرو و الانم تو بحث بسیجش داریم همین کار انجام میدیم و این مطلب خیلی مهم بود که این یکی از چیزهایی که این جنگ رو به ثمر رسوند پشتیبانی اصناف بود، پشتیبانی جنگ بود که از خورد و خوراک و پوشاک و وسایل و امکانات و لوازم و همه چی، همه صنوف کمک‌های خودشون رو کردن که این جنگ به ثمره واقعی خودش برسه. من فراموش نمی‌کنم اون موقعی که پیکر این دو برادرمون رو در حالا سال‌های مختلف، چون جالب آقا مهدی سال 42 به دنیا اومد، 62 به شهادت رسید که 20 سالش بود، آقا محسن 45 به دنیا اومد، 65 شهید شد که 20 سالش بود، یعنی جفت در سن 20 سالگی به شهادت رسیدن. و خب بعضی موقع از خود من بعضی موقع سوال میکنم، من خودم دو تا پسر دارم، وقتی صحبت میشه که میگن اگر بچه خودت بود چه فکر میکنی، اصلا نمیشه فکر کرد که پدر و مادر شهید چه جایگاهی دارن، اینکه دسته گلی رو تحویل بدی، آبکش و تیکه پاره تحویل بگیری، این خیلی سخته. یعنی من فکر میکنم اگر کسی بخواد قدر این شهدا رو بدونه باید کار صادقانه داشته باشه، همینطوری که این پدر مادر شهدا تا انتها کردن. خیلی وقتا خیلی جا میگن شهدا مردان بی ادعا، من بعضی وقتا بعضی حرفا رو عوض میکنم، میگم این پدر مادر شهدا پدر مادرا و مردان و زنان بی ادعا بودن، حتی آزاده ها و جانبازایی که تا الان هستن اینا مردان و زنان بی ادعا هستن که تا الان ایستادگی کردن، 30 سال بعد از جنگ موندن و دارن کار میکنن. من قدیم یادم، شاید تشبیه خوبی نباشه، میگن یه بره ای رو جلو مادرش سر بریدن، بعد که مادر رو کشتن نگاه کردن دیدن گوشه جگر این مادر سیاه شده، این جگر این مادرها کبود شده. داغ فرزند چیز کمی نیست که کسی بخواد بگه ما یه سوزن به دست بچه‌مون میره هممون حالمون بده. مادر ما از اون موقع زینب وار پای این بچه‌ها وایساد، زینب وار خدمت کرد و در تشییع پیکر این دو برادر شهید افتخار اینو کرد که بچه‌هاشو دستگلایی رو تحویل داده و طبق اون چیزی که نیت کرده بوده از حضرت زهرا شهید بچه رو تحویل گرفته و شهید حسینی وار تحویل داده. این افتخار مادر ما بوده که همین اکنون هم همین فعالیت رو در نرسه انجام.
از مادران شهدا که میگفت یاد جگر سوخته مادران شهدای دانش آموز دبستان دخترانه مینا افتادم و اشکهای بی امانشون.
پدر بزرگوار ما مرحوم از بانسای سباقچی بر حسب سوابق جبهه‌ای که داشتن شیمیایی شدید شدن، انتهای کارم بر اثر همین عارضه شیمیایی از بین رفتن، ولی هرچی ما اصرار کردیم که آقا مراجعه کن برای بنیاد جانبازان، برو یه کارت ایثاری چیزی بگیر، گفت نه آقا من برای خدا رفتم با خدا معامله کردم و این حرفا رو اصلا ندارم. و در انتها هم که وقتی به درجه رفیع شهادت در از نائل شدن، وقتی ما با دکتر صحبت کردیم ایشون برگشت گفتش که ایشون تمام داخلی بدنش بر اثر عارضه گاز خردل از بین رفته بوده و تعجب این همه سال تونست دوام بیاره. من این مطلب خیلی جالبه، این مطلب رو بگم که سال 57 پدر ما یه عملی انجام داد که در از دکترها اعلام مرگ ایشونو کردن. ایشون در سال 57 وقتی در حالت کما بوده آقا ابو عبدالله رو در عالم رویا میبینه و میگه که من مردم تموم شده. آقا میگه نه، از امروز تو یه مأموریت جدید داری، 30 سال باید در خدمت ما باشی. جالبه که ایشون 30/9/57 میره بیمارستان، حالش بد میشه و بستری میشه و وقتی آقا عبدالله تو رویا میبینه آقا عبدالله میگه 30 سال برگرد برای ما خدمت کن، بچه‌ها تو بده، عین ما باش، حرکت کن و وقف وقف باش. ایشون وقتی به هوش میاد دکترها میگن تو مردنی هستی، بالاخره بیمارستان میاد بیرون که شکم ایشون رو با سیم بسته بودن که فقط تا بهشت زهرا برسه، که تا روز آخرم این سیما بدنش اذیت میکرد و تو بدنش خارج نشده بود. جالبه که من اینو عرض کنم خدمت شما، میگم 30/9/57 پدر ما وارد بیمارستان شد، 30/9/97 ایشون فوت کرد. ایشون در محل کارش یکی از افتخارات این بود که هرچی بچه یتیم و گرفتار و مشکل دار بود جذب میکرد، اونجا پرورش میداد، کار میداد و بیشتر بچه هم الان به ثمرهای بزرگی رسیدن و اینا رو با خودش میبرد جبهه و میگفت باید با فرهنگ ایثار و شهادت آشنا بشن. و خیلی مهمتر این بود که این کسب و کار و زندگی و معاش این بچه ها همه روشی بود که بتونه همراه شهدا باشه. و یه حرفی که خیلی بابای ما خیلی عمیق میگفت، میگفت اشکم ولی به پای عزیزان چکیدم، خارم ولی به ساقه گل آرمیدم، ای دوست برای دوست جان باید داد، در راه محبت امتحان باید داد، تنها نبود شرط محبت گفتن، یک مرتبه هم عمل نشان باید داد. میگم اگه میخوای حسینی باشی باید خودت حسینی اول باشی، بچه هاشو داد که نشون بده حسینی هست. شهید مهدی سباقچی، شهید محسن سباقچی دوتا بچهش بود داد و افتخار میکرد اگر جنگی هم بود البقیه بچه‌هاش هم میفرستاد بره شهید بشن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه یاد و راه ابا عبدالله، این کسب حلال، روزی حلال. و من افتخار میکنم به عنوان فرزند این پدر حاج محمد صادق سباقچی، دو برادرایی که شهید شدن اینا ثمره شیر پاک. مادر ما همیشه میگفت من یک بار این بچه‌ها رو بدون وضو شیر ندادم، این خیلی حرفه. و پدر ما هم لقمه‌ای که برای این بچه‌ها می آورد بالاخره لقمه پاکی بود که بالاخره تو این ثمر و تو این جایگاه حرکت کردن و همون حسینی شدن و حسینی زیستن. و خود حاج آقا هم تا انتهای کار که منزل مسکونیشو به عنوان حسینیه شهدای سباقچی ثبت کرد و کار کرد تو این زمینه و تونست فعالیتیه که تا آخر عمر در راه مردم خدمت کنه حرکت کرد. من الان در دفتر کارم عکس دو برادر شهیدم، شهید مهدی صباغچی، محسن صباغچی هستش، عکس پدرم هست، حتی عکس پدر بزرگم که از بنیانگذارهای مسجد سیدای عراق بوده. خب این شجره و عقبه برمیگرده به شهدای کربلا. مطمئنا کسانی که شهید دادن یه خونی از ثمره کربلا، از میرزا کوچک خان، همینطوری شما انتخاب برید، همه اینا رهروی راه سید شهدا بودن که تا اینجا رسیدن. خود من هر موقع میخوام متوسل بشم، حالا شاید جالب باشه براتون، من دخترم بوده 24-5 سالشه، هر موقع کاریو میخواد انجام بده توسل میکنه به شهید محسن صباغچی. میگم بابا چیکار داری میکنی؟ میگه بابا عمو محسن همیشه تو اتاق منه و من مطمئنم که هر کاری میخوام بکنه نظر داره و منو نگاه میکنه. من خودم هر موقع یه ذره گرفتار میشم، فکرم مشغول میشه، میگم آقا محسن کجایی، آقا مهدی کجایی، دقیق حس میکنم که میاد تو کار و تو کار نجات میده و مشکلاتو حل میکنه. و واقعا این که الا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون، این شهدا واقعا زندن، اینا واقعا نزد خدا روزی میخورن، ولی نظارگر کار ما هستن و مطمئنا این خونها بی نتیجه نمیمونه و این شهدا هم هستن که در راه خدا رفتن. انشالله که ما هم بتونیم رهبر واقعی خون این شهدا باشیم و بتونیم حرکتی بکنیم که حداقل از راه اینا عقب نمونیم و ثمره راه شهدا رو ادامه بدیم.
که جنگ این روزها تا کی ادامه داره قابل پیشبینی نیست، اما گرامی داشته نام شهدا و گفتن از رشادت هاشون تنها کاریه که از من و امثال من برمیاد. مهدخت نعمت‌زاده، رادیو اقتصاد. وقتی امید توی نگاهتونه، وقتی کار با دل انجام میشه، وقتی آینده ساخته میشه، ما کنارتونیم، چون رادیو اقتصاد آوای تلاشه، صدای پیشرفته، شما سرمایه‌اید.
افقی از تحقق اهداف علمی و اقتصادی کشور
در نوآوران.
به نام خدا، سلام. از شبکه رادیوی اقتصاد در برنامه نوآوران خدمت شما هستیم. در برنامه نوآوران میزبان شرکت‌های دانش‌بنیان هستیم تا با محصولات این دست شرکت ها بیشتر آشنا بشیم. در برنامه نوآوران هدف ما اینه که محصولات شرکت های دانش بنیان رو به شما معرفی بکنیم. البته انتقال تجربه فعالان زیستبوم فناوری که در شرکت‌های دانش‌بنیان در حال فعالیت هستند هم از دیگر اهدافیه که در برنامه نوآوران ما دنبال می‌کنیم. شما می‌تونید در برنامه نوآوران با محصولات مختلف شرکت‌های دانش‌بنیان آشنا بشید از تجربیات فعالان زیستبوم فناوری استفاده بکنید، شاید خودتون یکی از نوآوران آینده باشید. در برنامه امروز میزبان آقای رسول لسانخوش هستیم که تولید کننده یک محصول نوآورانه هستند. آقای لسانخوش سلام، به برنامه خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
آقای لسانخوش موافق هستین ابتدا در خصوص محصولتون که کوتاه توضیح بدید؟
محصول ما در اصل یک محصول فانکشنال یا وظیفه دار هستش که قرار کمک کنه به محصولات کشاورزی و محصولات غذایی که ماندگاری اونها رو افزایش بده و توسعه بده، بحث تازه خوری رو، بحث سلامت غذا رو و بحث رسیدن به زیرو فود ویست یا رسیدن به ضایعات صفر محصولات غذایی و کشاورزی.
در حقیقت ماده اولیه برای تولید یک بسته‌بندی جدید برای محصولات کشاورزی است، درسته؟
بله دقیقاً. بسته‌بندی هایی که من راجعش میخوام صحبت بکنم از نوع بسته‌بندی فعال هستن که نسل چهارم بسته‌بندی های موجود در دنیا هستن. حالا نسل های اول که بحث وکیوم مپ یا مودیفاید اتمسفر پکیجینگ یا ساچت ها هستن، نسل چهارم تخصیص پیدا میکنه به اکتیو پکیجینگ ها و بسته‌بندی های هوشمند.
و شما الان این بسته‌بندی های هوشمند یا همین بسته‌بندی های فعال رو اومدین ماده اولیه‌اش رو تولید کردید؟
بله، ما بسته‌بندی اکتیو رو ماده اولیه و در اصل ماده میانی رو ما تهیه میکنیم و اینو در اختیار تولید کنندگان ظروف بسته‌بندی، حالا یا فیلم یا کیسه یا حالا ظروف بسته‌بندی قرار میدیم و اینا تبدیل میکنن این ماده میانی رو به محصول نهایی که اون خصوصیت ویژه رو داشته باشه.
بسیار عالی. آقای لسانخوش موافق هستین ابتدای تاریخچه در مورد شرکتتون بگید؟ از کجا شروع کردین؟ چند نفر هستید؟ اصلا چرا سراغ این محصول رفتین؟
بله حتما. عرض کنم خدمت شما، من یه مقدار از حالا تاریخچه‌ای که مربوط به خودم میشه میگم، بعد وارد حالا بحث شرکت میشه. اصلا با بحث بسته‌بندی و بسته‌بندی‌های اکتیو من از سال 1381 آشنا شدم طی یک پروژه‌ای که در سازمان گسترش انجام می‌شد و من مدیر بخش پلیمر این پروژه بودم که تدوین استراتژی توسعه مواد پیشرفته در ایران بود که به چند حوزه، حالا پلیمر، سرامیک، فلزات، کامپوزیت‌ها تقسیم می‌شد. بخش پلیمر رو من حالا هدایت می‌کردم. تو اون برهه زمانی من متوجه شدم که خب بحث بسته‌بندی توی دنیا یه بحث مهمیه، چه از لحاظ اینکه زیبایی میده به محصولی که قراره تو بازار عرضه بشه، چه از لحاظ اینکه قراره یه وظیفه رو انجام بده، چون محصول قراره که مدت زیادی تو شلف مغازه ها و حتی در منزل بمونه و این نیاز داره که ما ماندگاری مناسبی مطلوبی رو داشته باشیم برای محصولات غذایی و کشاورزی. و از این از یه جهت، از جهت دیگه این بود که نزدیک 60% 70% پلیمرایی که تو دنیا مصرف میشن توی حوزه بسته‌بندی مصرف میشن و ما تا اون برهه زمانی من وقتی رصد کردم بازار داخل رو دیدم ما فقط بسته‌بندی رو برای ظاهر، حالا تا اون سال 81 حتی ظاهر هم زیاد دقت نمیشد بهش، ولی بیشتر بحث محافظت فیزیکی بود از محیط اطراف، یعنی هیچ وظیفه‌ای رو ما از بسته‌بندی به اون شکل انتظار نداشتیم. بنابراین من این تو ذهنم بود، یعنی من اون موقع دوره فوق لیسانسم بود که میخواستم حالا برم وارد محیط کار بشم که حالا خدا خواست ما وارد دوره دکترا شدیم و بعد دانشگاه شریف من دکترامو شروع کردم، بعد رفتم خارج از کشور، دوباره برگشتم تا من دفاع کردم و یه مدتی توی دانشگاه تدریس کردم، خود دانشگاه شریف، و به این نتیجه رسیدم که من بعد وارد درست به محیط صنعتی بشم، یعنی من باید محصول رو وقتی که دیولوب میکنم نره توی کتابخونه در خاک بخوره به صورت یه پایان نامه. بنابراین به این فکر افتادم که بیام یه شرکت رو ثبت کنم. اون موقع خب مرکز رشد شریف خیلی خوب کار میکردن آقای دهبیدی پور، آقای شفایی، دوستانی که اونجا بودن، آقای زینعلی، دوستانی که اونجا بودن واقعا خوب کار میکردن. من اونجا یه بیزینس پلن تهیه کردم، بیزینس پلنم خودم تهیه کردم، یعنی با توجه به اون گذشته‌ای که من گفتم برای اون تدوین استراتژی داشتیم، ما بیزینس پلن نویسی رو یاد گرفته بودیم، یعنی طرح کسب و کار رو. من یه طرح کسب و کار نوشتم بردم مرکز رشد دانشگاه شریف، دوستان خیلی حمایت کردن از ما تو مرکز رشد، اونجا حالا یه فضایی در اختیار ما قرار دادن، امکاناتی که حالا در حد مرکز رشد بود در اختیار ما قرار دادن و ما شرکتمون رو سال 1391 ثبت کردیم. و قبل از اون خب من یه مقدار تحقیقات رو شروع کرده بودم روی این محصول، ولی از اون به بعد ما شروع کردیم به تحقیقات بیشتر، حالا با از جاهای مختلف حمایت مالی گرفتیم، از ستاد نانو، از خود مرکز رشد، از درس بودجه‌ای که خودمون شخصی درس این کار انجام دادیم و شروع کردیم به دیولپ کردن محصول. تستا رو انجام دادن، تستای مقدار وقت‌گیر بود و هزینه بر، چون ما باید می‌رفتیم اول محصولات غذایی و کشاورزی رو، به خصوص کشاورزی رو مطالعه می‌کردیم، رفتار این محصولات رو، چون هر محصول کشاورزی رفتار خاص خودش رو داره، یعنی مثل ما تنفس میکنن، وقتی از درخت یا بوته چیده میشن اینا تنفس دارن و وقتی هم که بسته‌بندی میشن اینا هر کدوم یه درصد گازی خاصی رو نیاز دارن که به اون بیشینه عمر خودشون برسن. به خاطر همین احتیاج داشتیم که این زندگی این محصولات کشاورزی رو ما بررسی بکنیم، متناسب با اون ما بسته‌بندی رو طراحی بکنیم و بتونیم اون درصد گازی که نیازمند اونا هست رو توی بسته‌بندی ایجاد بکنیم و بتونیم به بیشینه عمرش برسیم. خب ما از چند روش مختلف می‌رفتیم، هم مدل سازی انجام می‌دادیم، هم درست فرماسیون رو تهیه می‌کردیم، تست‌های خیلی طولانی و مفصل رو انجام می‌دادیم تا به حالا اون بسته‌بندی مورد نظر برای اون محصول ویژه برسیم. وقتی محصول دیولپ می‌شد می‌رفتیم تو فاز بعدی که بریم تو فیلد بسته‌بندی رو انجام بدیم، توی سردخونه‌ها تست‌ها رو انجام بدیم، به صورت حالا صنعتی یا نیمه صنعتی این کارا رو انجام بدیم تا به بسته‌بندی مورد نظر برسیم.
بسیار عالی. آقای دکتر گفتید که این تجربه‌ای که تو حوزه تدریس داشتین و تو حوزه تحصیلات داشتین رو آوردین تو فاز صنعتی و گفتید که باید وارد فاز صنعتی بشم، تو این راه هم بچه‌های دانشگاه شریف و بچه ستاد نانو به شما کمک کردن. محصول شما پس پایه نانویی داره، درسته؟
بله، محصول ما اجزای نانویی داره که به صورت افزودنی به پلیمر اضافه میشه و این حالا پلیمری که حالا داخل تولید میشه اضافه میشه و چند نوع مواد نانویی اضافه میشن، هر کدوم وظیفه خاص خودشونو دارن، یکی مثلا میتونه جاذب اکسیژن بشه، یکی سد میکنه عبور اکسیژن از دیوار.
چند تا جاذب هست؟ بله. قبل از اینکه به این جاذب ها بپردازیم تشکر میکنم از اینکه در این برنامه حضور داشتین. بریم یه بخش از خبرهای دانش بنیان رو بشنویم، برمیگردیم دوباره با میهمان در برنامه هستیم.
سلام، محبوب دلنگیز هستم، خبرنگار و پژوهشگر گروه فناوری خبرگزاری صدا و سیما. امروز میخوام از دستگاه آنالیز آب آشامیدنی با حسگری که ساخت پژوهشگران دانش بنیان دانشگاهی کشور خودمون هست براتون بگم. محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق شدن حسگر آزمایش پهاش مجهز به فناوری میکرو الکترومکانیک رو برای تجزیه و تحلیل آب آشامیدنی طراحی کنند. این طرح با هدف آزمایش پهاش آب سدها در عمق‌های متفاوت انجام شده و این طرح با بهره‌گیری از فناوری میکرو الکترومکانیک توانسته با ایجاد دقتی بالاتر و زمان پاسخگویی پایین‌تر در مقابل نمونه خارجی اون و البته تحمل فشارهای بالا در هر نقطه از ارتفاع آب سدها اندازه‌گیری رو به صورت ممتد انجام بده. همچنین به واسطه این طرح دستگاه مولتی پارامتر بومی سازی شده که با توجه به نیاز صنایع کشاورزی و دامی به آب سدها و همچنین آب با پهاش خاص، این مورد کمک بزرگی به صنایع آب و فاضلاب و صنایع وابسته به آب میکنه. با این طرح می توان در آزمایشگاه با بهره گیری از یک قطره آب با سرعت بالا و زمان بسیار کوتاه و دقت بالا میزان پهاش رو اندازه گیری کرد. تا کنون دستگاه به طور کامل آماده شده و در مرحله نهایی سازی جهت ارائه به اداره آب و فاضلاب ایران و مؤسسه تحقیقات آب قرار گرفته. این حسگر در برخورد غیر منتظره با محیط‌های اسیدی خیلی شدید در حد اسید معده که بر روی اون آزمایش انجام شده دچار مشکل نشده و اندازه‌گیری رو با دقت بالا انجام میده.
شما همچنان شنونده برنامه نوآوران از شبکه رادیو اقتصاد هستیم. در برنامه امروز میزبان آقای لسان خوش هستیم که در حوزه بسته‌بندی های هوشمند یا همون بسته‌بندی های فعال دارن فعالیت میکنن. در بخش اول برنامه آقای لسان خوش در خصوص تاریخچه تأسیس شرکتشون گفتن که از کجا شروع کردن، تو دانشگاه شریف تحصیلاتشون رو انجام دادن، دکتراشون رو انجام دادن و اینکه در حوزه تدریس داشتن کار میکردن که به این نتیجه رسیدن باید وارد فاز و مرحله تولید بشن. شرکت خودشون رو تأسیس کردن و به این بسته‌بندی های فعال یا همون بسته‌بندی های هوشمند رسیدن. آقای دکتر، در خصوص این بسته‌بندی های هوشمند گفتین که از اجزای مختلف مواد نانویی استفاده شده و کمک میکنه محصولات کشاورزی تازه تر بمونن. این اجزای مختلف این محصول رو توضیح میدین چی هستش؟ با ترکیب مواد پلیمری درست میشه، درسته؟
بله دقیقاً. حالا میتریکس یا اون فاز اصلی ما پلیمر هست. حالا پلیمر میتونه انواع اقسام باشه، پلی اتیلن، پلی پروپیلن، پلی اتیلن ترفتالات یا پت. اینا همه پلیمرهایی که توی صنعت بسته‌بندی استفاده میشن و معمولا هم به صورت خالص توی صنعت استفاده میشن. ما کاری که کردیم اومدیم این افزودنی‌ها رو وارد دیواره بسته‌بندی کردیم. برای اینکه این کارو بکنیم اومدیم در اصل بعد فرمولاسیون رو از قبل از در اصل تولید محصول نهایی ما اینو توی مرحله ماده میانی این فرمولاسیون‌های مختلف رو وارد ماتریس اصلی پلیمر بکنیم. ما برای اینکه بتونیم ماندگاری محصولات غذایی و کشاورزی رو افزایش بدیم چند تا عامل رو باید کنترل بکنیم. یکی از مهمترین عاملایی که باعث فساد محصولات غذایی و کشاورزی میشه اکسیژن هستش. ما از دست اجزایی مثل نانوکله اصلاح شده که هم میتونه بحث سد کردن عبور اکسیژن از دیواره بسته‌بندی رو انجام بده، هم بحث جذب یا اسکاوندرینگ رو انجام بده. یعنی اگر قراره اکسیژنی از دیوار پلیمر عبور پیدا بکنه اون رو جذب میکنه. ما بعضی از مواقع ما داخل بسته‌بندی هم ما ابتدا به ساکن 20% اکسیژن داریم، 20-21% ما در هوا اکسیژن موجود داره. ما وقتی بسته‌بندی رو انجام میدیم اون 20% داخل بسته‌بندی میمونه. بعضی از مواقع اون 20% هم برای اون ماندگاری محصولات غذایی و کشاورزی مضر هست. به خاطر ما میایم از اسکاوندرینگ استفاده میکنیم، یعنی علاوه بر اینکه سد میکنیم اکسیژن از بیرون نیاد داخل، اکسیژن داخل رو هم جذب میکنیم. حتما شما دیدید این قرصای جوشان ویتامین سی رو که توی دربش هم حالا جاذب رطوبت هست هم جاذب اکسیژن هست، یه پودری است که در داخل دربش هست. این به خاطر اینکه شما وقتی قرص جوشان رو برمی‌دارید و دربش رو میبندید، اوورهد اون بالای در از قرصای فضایی خالی میمونه که مملو
اکسیژن رو جذب کنه.
بله اونجا اکسیژن هست، همون اکسیژن میتونه قرصای ویتامین سی رو که خیلی حساس هست به اکسیژن رو فاسد بکنه. اون درب، اون پودری که توی درب هست این کار رو انجام میده. حالا ما همون پودر رو آوردیم توی دیواره بسته‌بندی این کار رو انجام میدیم. یعنی برای مواردی که اکسیژن خیلی حساس هست از جاذب هم استفاده میکنیم، اکسیژن داخل رو جذب میکنه و شرایط رو مهیا میکنه که اون محصول حساس به اکسیژن ماندگاری بیشتری داشته باشه. این از اکسیژن. بعضی از مواقع ما به CO2 از حساس هستیم یا اصلا به CO2 نیاز داریم. بعضی موقع نیاز داریم، ما کاری میکنیم که داخل بسته‌بندی CO2 ایجاد بشه. بعضی موقع نیاز داریم CO2 جذب بشه. برای بعضی از محصولات کشاورزی که مثل حالا موز، مثل گلابی، سیب که اینا در حین تنفسشون گاز اتیلن هم ساطع میکنن از خودشون داخل بسته‌بندی، حالا یا در فضا یا داخل بسته‌بندی، این خود گاز اتیلن به صورت هورمون رشد عمل میکنه و باعث میشه که میوه یا سبزی اون سریعتر برسه، یعنی فرایند ریسپیریشن اصطلاح هم میگن، فرایند پیر شدنش زودتر اتفاق بیفته. ما بعضی از مواقع لازمه که اون اتیلن رو جذب کنیم از طریق همون دیواره بسته‌بندی و یا اجازه بدیم اگه زیاد باشه اجازه بدیم اونا بیرون بیان، یعنی منافذ ریز نانویی رو داخل دیواره بسته‌بندی ایجاد میکنیم که اینا حالا میان از مثلا زئولیت‌های اکتیو شده استفاده میشه، اینا رو جذب میکنیم یا اجازه میدیم عبور پیدا بکنه. و مورد دیگه هم حالا باکتری ها هستن یا قارچ ها. خب یه عامل مهمی هستن که تو معمولا فساد شدن محصول غذایی و کشاورزی رو حالا اتفاق میفته براشون. ما این توی دیوار بسته‌بندی از آنتی باکتریال های نانویی استفاده میکنیم که میتونن جلوی رشد باکتری و قارچ ها رو توی محصول غذایی و کشاورزی بگیرن.
گفتید که محصول شما یه محصول میانیه، یعنی